بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولو أتلفه البائع ففي انفساخ البيع كما أن المبسوط والشرائع والتحرير لعموم التلف النس لما كان بإتلاف حيوان أو إنسان أو كان بآفة. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که اون مطالبی که از ابتداء مسئله صفحه 270 تا وسط صفحه 275 عرض کردیم، اینها مربوط به تلف سماوی بود که اگر بایع در دستش مبیع تلف بشود به تلف سماوی، زمانش با خودشه و بر اساس اون نبوی کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه انفساخ صورت میگیره. انفساخ معناش این بود که عرض کنم خدمت شما، آقای بایه وقتی ضامن شد، اون ثمنی رو که از مشتری بابت این مبی دریافت کرده، همون ثمن رو نه کمتر نه بیشتر باید برگردونه، چون عقد در واقع به هم خورده. بعد عرض کردیم که خب حالا اینا شد حکم تلف سماوی، اما اگر مشتری یا بایه یا اجنبی اتلاف بکنه تکلیف چیه؟ گفتیم خب این سه صورت رو یکی یک باید بحث کنیم. صورت اتلاف مشتری رو بحث کردیم و به حمدالله تمام شد. الان میخوایم بریم سراغ صورت دوم، یعنی اتلاف آقای بایع. اگر بایع، دقت کنید، قبل از قبض مشتری، یعنی قبل از این که مبیع رو به مشتری تحویل بده و مشتری قبض بکنه، بایع مبیع رو اتلاف بکنه، خب اینجا روشن است که وقتی بایع خودش اتلاف کرده، اینجا دیگه به طریق اولا زمانش با خود بایعه، یعنی بایع ضامنه و هیچ بحثی تو این قسمتش نیست. اما اینکه بایع ضامن چیه، یعنی باید ثمن المسما رو برگردونه به آقای مشتری یا نه قیمت روزش رو، ثمن المثل رو باید برگردونه، یا وجه سومی وجود داره؟ ایشون میفرماید اینجا سه تا وجه وجود داره، یعنی ممکنه وجه اول رو بگیم، ممکنه وجه دوم رو بگیم، ممکنه وجه سوم رو بگیم. پس دقت کنید در این که آقای بایع اگر اتلاف بکنه خودش ضامنه، اینجا هیچ بحثی وجود نداره، همه قبول دارن. اما یک وجه این است که بگیم عقد منفسخ میشه، که اگر گفتیم عقد منفسخ میشه، معنای انفساخ عقد این است که مبیع برمیگرده به ملک آقای بایع و در ملک او اتلاف میشه، ثمن مسما هم برمیگرده به ملک آقای مشتری. پس آقای بایع بر اساس این وجه اول که انفساخ بیع باشه، باید ثمن المسما رو، یعنی همون ثمن تعیین شده در معامله رو برگردونه به آقای مشتری اگر گرفته، اگرم نگرفته که خب دیگه نمیگیره. دلیلمون چیه برای این وجه اول؟ ایشون میفرماد دلیلمون این است که روایت که فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، که سابقا صفحه 270 و 271 گفتیم این روایت دال بر انفساخ عقد است، این روایت عمومیت داره و شامل اتلاف بایع هم می شود. یعنی این که اون عرض کنم روایت فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه، این تلف قبل قبضه هم شامل این میشه که یه حیوانی بیاد اتلاف کنه، هم شامل اتلاف یک انسان میشه مثل بایع، هم شامل تلف به آفت سماوی و امثال اینها میشه، همه اینا رو شامل میشه. پس اتلاف بایع رو هم شامل میشه. بر اساس این که بگیم نبوی شامل اتلاف بایع هم میشود، طبیعتاً باید قائل به انفساخ بیع بشیم. انفساخ بیع هم عرض کردم معناش این است که آقای بایع باید ثمن المسما پرداخت کنه به آقای مشتری، یعنی همون ثمن معامله رو برگردونه به مشتری. این وجه اول. وجه دوم این است که بگیم بایع ضامن قیمت است. مراد از قیمت اینجا ثمن المثل است در قیمی، یا خود مثل است در عرض کنم مثلی، یعنی باید قیمت روزش رو خلاصه پرداخت بکنه، نه اون ثمن المسمر، چون ممکنه ثمنی که در معامله تعیین شده از قیمت روزش کمتر یا بیشتر باشه. بایع اگر اتلاف بکنه قیمت روز رو عرض کنم بدهکاره، حالا پایین اومده باشه یا بالا رفته باشه. چرا؟ دلیل این کسانی که قائل به زمان بایع نسبت به قیمت هستن چیه؟ ببینید ایشون میفرماید که ما میتونیم به این بیان برای این قول دوم دلیل بیاریم که صورت اتلاف مبیع توسط آقای بایع از نبوی خارجه، یعنی انصراف دارد نبوی به غیر این صورت. در واقع بگیم نبوی شامل نمیشه. چرا؟ چون ظاهر نبوی این است که صورت اتلاف خود بایع را نمیگیره. یعنی وقتی میگه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعی، این تلف شامل صورتی نمیشه که این آقای بایع خودش اتلاف کرده باشه. با این ادعا، اگر این ادعا رو پذیرفتیم، گفتیم نبوی منصرف از این مورده، طبیعتا دیگه نبوی شاملش نمیشه. نبوی که شامل نشد، ایشون میفرماد اون وقت اتلاف آقای بایع داخل میشود تحت قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این زمان زمان به مثل و قیمت است، یعنی زمان به قیمت روزه، نه اون ثمن المسمایی که معین کردن. اینم وجه دوم. وجه سوم دوستان، تخییر مشتری است بین مطالبه قیمت یا ثمن. یعنی بگیم اختیار دست مشتری است. مشتری اگر دلش خواست همون ثمن المسمای معامله رو مطالبه کنه، اگرم دلش نخواست ثمن المثل یعنی قیمت رو مطالبه کنه. چرا؟ به چه بیان عرض کنم بگیم مشتری مخیر است؟ ایشون میفرماید دو تا دلیل ممکنه ما اینجا ذکر بکنیم. یک دلیل که احتمالشو میدیم این است که بگیم هم سبب انفساخ، دلیل انفساخ یعنی اون نبوی، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، هم اون دلیل شامل ما نحنفی میشه، محقق شده، و لذا بر اساس اون دلیل انفساخ باید بگیم اتفاق افتاده و بایع بدهکار ثمن المسماست. و هم سبب زمان، سبب زمان همین من اتلف مال الغیر فهو له ضامنه، یعنی هر دو دلیل شامل ما نحنفی میشه. خب ما که نمیتونیم به هر دو دلیل عمل بکنیم، چون یک دلیل سبب انفساخ است و در واقع بایع ثمن المسما بدهکار میشه، یک دلیل بیانش این است که قیمت رو بدهکار میشه. خب نمیشه هم قیمت باشه هم ثمن المسما باشه که، و لذا باید بگیم مثلا مشتری مخیر بین این دو تاست، چون هر دو دلیل ما نحنفی رو شامل میشه. این دلیل اول. دلیل دوم که بیان دومی است برای این دلیل تخییر، اینه که بگیم وقتی صورت اتلاف بایع از منصرف دلیل انفساخ خارج شد، یعنی معتقد شدیم که نبوی کل مبیع تلف قبل قبضهی انصراف داره از صورت اتلاف بایع با این فرض، یعنی گفتیم شامل عرض کنم این صورت اتلاف بایع نمی شود، اینجا ناچاریم که حکم تعذر تسلیم مبیع رو بدیم به این مبیع اتلاف شده توسط بایع. یعنی بگیم آقا ما نحنفی حکم صورتی را دارد که تسلیم مبیع برای بایع متعذر شده، و حکم تعذر تسلیم در جای خودش ثابت شده که اختیار مشتری است بین ثمن المسما و قیمت. یعنی بگیم آقا چون روایت نبوی کل مبیع تلف قبل قبضه شامل ما نحنفی نمیشه، حکم تعذر تسلیم رو داره، و تعذر تسلیم هم حکمش تأخیر آقای مشتری است برای گرفتن قیمت یا ثمن المسما. شیخ انصاری در نهایت می‌فرماید همین وجه سوم اقواست، یعنی بسیاری از علما همین تخییر مشتری رو عرض کنم بیان کردن، به نظر مصنف هم همین است که همین اقواست. اون وقت اگر دوستان مشتری مخیر شد که قیمت رو بگیره یا ثمن المسمى رو بگیره، تو فرض این که مشتری قیمت رو اختیار کرد، گفت آقا من عرض کنم خدمت شما عقد رو به هم نمیزنم، عقد سر جای خودش، شما ثمن تو از من بگیر، منم باید مبیع رو از شما بگیرم. خب من که ثمن رو به شما دادم، شما مبیع رو باید به من میدادی که ندادی و اتلاف کردی، حالا به جای این مبیع قیمت روزش رو به من بده. ها؟ اگر مشتری اختیار کرد قیمت رو، یعنی گفت من عقد رو به هم نمیزنم، اینجا یه سوال دیگری پیش میاد و اون سوال این با این فرض ها و اون سوال این است که آیا بایع میتواند قیمت رو حبس بکنه در مقابل پرداخت ثمن؟ حالا تو فرضی که هنوز آقای مشتری ثمن رو پرداخت نکرده به بایع، اگر مشتری ثمن رو پرداخت نکرده و قیمت رو در فرض اختیار او انتخاب کرد، آیا بایع میتونه بگه آقا من قیمت رو باید به شما بدم، قیمت روز رو درسته، اما من این قیمت رو نمیدم تا وقتی که ثمن رو به من بدی، یعنی ثمن اون معامله رو به من بده تا منم قیمت روزش رو به تو پرداخت بکنم؟ آیا میتونه یه همچی کاری بکنه؟ یعنی حبس قیمت کنه علی الثمن به تعبیر کتاب، یا نمیتونه حبس قیمت کنه علی الثمن؟ ایشون میفرماد دو تا وجه وجود داره، اما اقوا عدم جواز حبس قیمت است علی الثمن. اجازه بدید این دلیل این دو تا وجه رو عبارت براتون اشاره ایم خواهم کرد. نگاه کنید تا اینجا رو. ولو اتلفه البائع، اگر بائع اتلاف بکنه مبیع رو، یعنی صورت دوم، صورت اول مشتری اتلاف کرده بود، صورت دوم بائع، بائع مبیع رو قبل از این که قبض بکنه مشتری اتلافش کرد، خب اینجا در اصل این که بائع ضامنه هیچ بحثی نیست، اما سه تا وجه داره. ففنفساخ البی، آیا بی منفسخ می شود؟ کما ان المبسوط و الشرایع و التحریر، همین جور که مبسوط و شرایع و تحریر فرمودن. انفساخ بی یعنی چی؟ انفساخ بی یعنی بی که منفسخ شد، اون ثمن المسمای معامله، یعنی همون ثمنی که تعیین شده بود در معامله، اون برمیگرده به آقای عرض کنم خدمت شما مشتری، یعنی بایه وظیفه دارد ثمن المسما رو بده. چرا قائل به انفساخ بی بشیم؟ ایشون میفرماد لعموم تلف النسل لما کان به اتلاف حیوان او انسان او کان به آفت، به خاطر اینکه کلمه تلف در روایت که فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این هم شامل اتلاف حیوان میشه، لما کان یعنی لاتلافی که کان اون اتلاف، لتلفی که کان اون تلف به اتلاف حیوان یا اتلاف انسان یا کان به آفتن، یعنی این کل مبیع تلف قبل قبضی، این تلف شامل تلف سماوی میشه، شامل اتلاف حیوان یا انسان هم میشه، خب یکی از اونا اتلاف خود بایه. پس روایت که شامل شد، ما سابقا ثابت کردیم که این روایت انفساخ بی رو مطرح میکنه، که صفحه 270 و 271 مفصل ایشون ثابت کرد که این روایت عرض کنم نتیجهش انفساخ بیه. این وجه اول. او زمان البائع للقیمه، این زمان البائع للقیمه را عطف کنید به انفساخ البی، یعنی اون فی رو سریع اینم بیارید، فف انفساخ البی او زمان البائع للقیمه، بگیم بایه زامن قیمت، قیمت یعنی قیمت روزش، نه ثمن المسمى، یعنی ثمن المثل در واقع. چرا بگیم آقای بایه زامن قیمت، قیمت روزه؟ چون ممکنه قیمت روز پایین اومده باشه یا بالا رفته باشه. میفرماد لخروجه ان منصرف دلیل انفساخ، به این ادعا برخلاف اون وجه اول ما ادعا بکنیم که این صورت خارج است، لخروجهی یعنی خروج این فرض اتلاف مبی توسط آقای بایه، بگیم این صورت خارج است از منصرف دلیل انفساخ، یعنی از منصرف دلیل انفساخمون همون نبویست، یعنی اون نبوی خلاصه شامل صورت اتلاف بایه نمی شود، اون نبوی شامل صورت اتلاف بایه نمیشه. فید خلو تحت قاعدت اتلاف مال الغیر، پس داخل میشود تحت قاعده اتلاف مال غیر. یعنی شامل، عرض کنم خدمت شما، در واقع این قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن شامل ما نحنفی که اتلاف مبی باشه توسط بایه میشه. خب من اتلف چی میگه؟ من اتلف که میگه فهو له ضامن، این زمان زمانه به قیمت روز است. یعنی شما وقتی مال کسی رو تلف میکنی ضامن قیمت روزش هستی، نه ضامن قیمت خریدش. لذا اگر یک کسی ماشینی رو خریده 10 میلیون اما الان قیمتش مثلا 20 میلیونه، شما اگر اتلاف کردی ماشین اون رو از بین بردی، طبیعتا در اینجا عرض کنم خدمت شما اون قیمت روز رو بدهکار هستی، نه عرض کنم قیمت خرید اون آقا رو. اینم وجه دوم. اب تخییر بین مطالبتهی بالقیمه او بالثمن، یا اینکه بگیم آقای مشتری مخیر است، این وجه سومه. در واقع اینو عطف کنید باز به همون انفساخ، فف انفساخ البی او زمان البائع للقیمه، او تخییر بین مطالبتهی بالقیمه او بالثمن. یعنی آقای مشتری مخیر است که مطالبه کنه از بایه، مطالبتهی یعنی مطالبه از بایه، به قیمت روز یا ثمن المسما. ببینید یه نکته عبارتی من عرض بکنم، این فف انفساخ البیع او زمان البائع للقیمه او تخییر، یه اوجه بعدش نیاز داره که این فنفساخ البیع بشه خبر برای اون اوجه. یعنی در این که آیا انفساخ بی رو باید قائل بشیم یا زمان بایع للقیمه یا تأخیر، وجوهی است ها، اما تو عبارت هرچی میگردید اوجهی وجود نداره. نمیدونم حالا چطور بوده تو عبارت، عرض کنم خدمت شما انگار این فف انفساخ البی او زمان البائع او او تأخیر ناقص مونده تو عبارت، یعنی اون در واقع مبتدأ مؤخرش نیامده تو عبارت. الان ای حال این رو بهش توجه داشته باشید، آیا انفساخ بی رو باید قائل بشیم یا زمان بایع للقیمه رو یا تخییر بین مطالبه قیمت یا ثمن. حالا این تخییر به چه دلیل، دلیلش چیه؟ ایشون دو تا دلیل براش ذکر میکنه، اما یا دلیلش اینه لتحقق سبب الانفساخ و سبب الزمان. بگیم آقا هم سبب انفساخ اینجا تحقق پیدا کرده، سبب انفساخ چیه؟ همون نبوی، کل مبی انتلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اینجا بگیم صدق میکنه، یعنی عرض کنم خارج از منصرف دلیل انفساخ نیست این صورت. هم سبب زمان، سبب زمان هم همین قاعده اتلاف مال غیره، یعنی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. وقتی هر دو دلیل شامل میشه، فیتخیر المالک فی العمل به احدهما، مالک مخیر میشود که عمل بکنه به هر کدوم از این دوتا که دلش میخواد، چون نمیتونه به هر دو عمل بکنه که هم ضامن قیمت هم ضامن مثل که نیست که، یا اینه یا اونه. یا اینجوری باید بگیم و اما لأن التلف على هذا الوجه اذا خرج عن منصرف دلیل الانفساخ، یا باید اینجوری بگیم، یعنی اینجوری دلیل بیاریم که تلف به این وجه، به این وجه یعنی عرض کنم خدمت شما به اتلاف بایه، یعنی وقتی آقای بایه اتلاف کرد تلف اینجوری وقتی خارج شد از منصرف دلیل انفساخ، یعنی با این فرض که ما بگیم دلیل انفساخ که نبوی باشد شامل ما نحنفی نمیشه، انصراف داره از ما نحنفی صورت اتلاف بایه. خب اگر اینجوری شد لحقه حکم تعذر تسلیم المبی، ملحق میشود به این فرض که اتلاف بایه باشه حکم تعذر تسلیم مبی رو. این درست مثل جایی میبونه که آقای بایه مبی رو فروخته اما الان نمیتونه تسلیم بکنه، چطور اونجا آقای مشتری مخیره؟ فیثبت الخیار للمشتری، اینجا هم آقای مشتری مخیره. لجریان دلیل تعذر تسلیم هنا، به خاطر اینکه دلیل تعذر تسلیم در اینجا جاری است و در جای خودش ثابت شده که هر جا متعذر بشود تسلیم، مشتری مخیره بین عرض کنم خدمت و قیمت یا ثمنه. جناب شیخ انصاری میفرماد و هازا هو العقوا، هازا ظاهرا میخوره به اصل وجه سوم، حالا کار به این دوتا دلیلش نداریم. این وجه سوم که تخییر مشتری باشد بین مطالبه قیمت یا ثمن، همین عقواست. و اختاره فی التذکره و دروس و جامع المقاصد، اختیار کرده همین قول به تخییر رو در تذکره، دروس، جامع المقاصد، مسالک و غیرها. و ان حواش الشهید نسبته الى اصحابنا العراق، عراقیین و از حواشی مرحوم شهید اول، این عرض کنم نقل شده که نسبت داده این عرض کنم قول به تأخیر رو به اصحابنا العراقیین، که برخی گفتن مراد از اصحابنا العراقیین علماء حله هستند. حالا اگر گفتیم آقای مشتری مخیر است، تو فرضی که مشتری قیمت رو مطالبه کنه یه سوال دیگری پیش میاد و اون سوال این است که اگر آقای مشتری قیمت رو مطالبه کرد، قیمت رو مطالبه کرد یعنی چی؟ قیمت رو مطالبه کرد یعنی اینکه عرض کنم خدمت شما معامله رو فسخش نکرد، یعنی عرض کنم معامله رو سر جای خودش نگه داشت، گفت من ثمن المسما رو میدم بابت اون مبیع، شما هم که مبیع رو اتلافش کردی به من ثمن المثل رو بده. خب اگر اینجوری شد، فان اختار المشتری القیمه فهل للبائع حبس القیمه علی الثمن، آیا بایه حق داره این قیمت رو حبس بکنه بر ثمن؟ حبس کنه بر ثمن یعنی اگر مشتری ثمن رو هنوز تحویل بایه نداده، بایه بگه ثمن رو بده تا منم قیمت رو بدم، آیا میتونه همچی کاری رو بکنه یا نه باید قیمت رو پرداخت کنه حتی در صورتی که آقای مشتری هنوز ثمن رو پرداخت نکرده؟ ایشون میفرماد وجهان. این وجهان دقت کنید، این وجهان عرض کنم تو پاورقی دوتا دلیلش اومده، وجه جواز حبس قیمت، وجه جواز حبس قیمت علی الثمن اینه که فرقی بین خود مبیع و قیمتش نیست، چون قیمت بدل از مبیعه، لذا اگر تو خود مبیع آقای بایع میتونه حبس بکنه علی الثمن در بدلش که قیمت باشه اونم میتونه حبس بکنه. این وجه جواز. وجه عدم جواز حبس چیه؟ این که دلیل ما بر جواز حبس در خود مبیع، اون دلیل اختصاص به خود مبیع داره، نه در واقع بدلش که قیمت باشه. اون دلیل چی بود؟ اون دلیل این بود که اون چه از عقد فهمیده میشه این است که در عقد باید تقابض بین ثمن و مثمن صورت بگیره، در واقع یدن به ید باشه، لذا جواز حبس وقتی مختص به خود مبیع شد طبیعتا ما تو قیمت دیگه نمیتونیم جواز حبس رو اثباتش کنیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماد اقواهما العدم، یعنی اقوا عدم جواز حبس قیمت علی الثمن است. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه نکته ای از این صورت دوم باقی مونده، اینم عرض بکنم بعد برم سراغ اتلاف اجنبی. ببینید دوستان، یه بحث دیگری مطرحه و اون این که اگر مشتری، دقت کنید، اگر مشتری قبض بکنه مبیع رو بدون اذن بایه، اگر آقای مشتری قبض بکنه مبیع رو بدون اذن بایه، طبیعتا این مال جاییست که ثمن رو به بایه هنوز دفع نکرده، چون اگر ثمن رو به بایه دفع کرده بود که برای اخذ مبیع نیاز به اذن بایه نداشت. فرض بکنید مشتری ثمن رو نداده به بایه، بایه هم مبیع رو هنوز عرض کنم تحویل آقای مشتری نداده، مشتری رفت بدون اذن بایه مبیع رو برداشت، درست شد؟ خب در این صورت سابقا عرض کردیم آقای بایه حق استرداد مبیع رو داره، یعنی چی؟ یعنی آقای بایه میتونه به مشتری بگه آقا اون مبیعی رو که خودت بدون اجازه من ورداشتی اونو پس بده به من، درست شد؟ خب اینجا عرض کنم خدمت شما اگر آقای بایه مبیع رو در دست مشتری اتلاف کرد نه دست خودش، ببینید دوباره عرض میکنم، یه وقت هست شما میگید مبیع رو هنوز تحویل آقای مشتری نداده، مشتری قبض نکرده، دست خود آقای بایع اتلاف میشه، خب اینو بحث کردیم. اما اگر آقای مشتری بدون اذن بایع در جایی که باید اذن میگرفت، یعنی در جایی که ثمن رو هنوز تحویل آقای بایع نداده و با اینکه ثمن رو بهش تحویل نداده رفت مبیع رو بدون اجازه بایه ورداشت، بعد آقای بایه مبیع رو در دست خود آقای مشتری اتلافش کرد، اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفرماد اینجا وجهان، دو تا وجه وجود داره. ممکنه بگیم مشتری مخیر است بین قیمت و ثمن المسما، یعنی مشتری میتونه قیمت بگیره از آقای بایه، میتونه ثمن المسمی بگیره. چرا؟ چون اتلاف بایه در این فرض در دست مشتری مثل اتلاف بایه از قبل از قبض مشتری. یعنی چطور؟ قبل از اینکه آقای مشتری قبض بکنه، اگر دست خود آقای بایه این اتلاف شده بود توسط بایه، قائل به تأخیر شدیم. اینجا هم بگیم قائل به همون تأخیر میشیم. چرا؟ چون عرض کنم خدمتتون، در واقع اتلاف بایه در ما نحنفی در حکم استرداده، انگار مبیع رو پس گرفته و در دست خودش اتلاف کرده. این مثل این میمونه که پس گرفته، قبض کرده آقای بایه و در دست خودش اتلاف کرده، مثل اتلاف مشتری در دست بایه. چطور اگر مشتری در دست بایه مبیع رو اتلاف بکنه در حکم قبضه؟ اینجا هم که بایه در دست مشتری اتلاف کرده در حکم قبضه، چون اجازه استرداد داشت دیگه، درسته؟ اینجا هم همین جوره. خب این یک وجه. وجه دوم این است که نه، بگیم بایه موظف است قیمت بده و مشتری مخیر نیست. یعنی بایه باید ثمن المثل این معامله رو پرداخت بکنه، حالا چه کمتر چه بیشتر. چرا؟ علتش این است که این اتلاف بایه در واقع اتلاف مبیع بعد از قبض مشتری محسوب میشه که موجب قیمته. یعنی اگر اتلاف مبیع بعد از قبض مشتری باشه، اگر مشتری قبض کرده باشد بعد آقای بایه بیاد عرض کنم مبیع رو در دست مشتری که دیگه الان مالکش اتلاف بکنه، خب طبیعتاً ضامن قیمته. چرا؟ چون مبیع بالاخره به قبض آقای مشتری رسید، ولو این قبض ظلمن بوده، یعنی مشتری حق نداشت قبض بکنه اما ظلمن قبض کرد، اما بالاخره قبض اتفاق افتاد بدون اذن بایه. وقتی قبض اتفاق افتاده، لذا ضامن آقای بایه ضامن قیمت است. شیخ میفرماد علامه در تذکره وجه اول رو اختیار کرده. نگاه کنید، ولو قبض المشتری به غیر اذن البایه، اگر قبض بکنه مشتری بدون اذن بایه، حیث و یکون لحل استرداد، اونجایی که برای بایه عرض کنم جواز استرداد وجود داره. کجا برای بایه جواز استرداد داره اگر مشتری قبض کرد؟ اونجایی که مشتری بدون اجازه بایه قبض کرده و حال این که باید اذن میگرفت. کجا باید اذن بگیره؟ اونجایی که ثمن رو هنوز تحویل آقای بایه نداده، چون اگه ثمن رو تحویل داده بود که دیگه برای گرفتن مبیع اجازه نمیخواست، که بدون اجازه او هم میتونست برداره چون مال خودشه دیگه، ثمن رو هم که تحویل داده. خب حالا اگر مشتری بدون اذن بایه قبض کرد، فاتلفه البائع فی ید المشتری، بعد بایه بیاد همین مبیع رو در دست مشتری اتلافش کنه. خب اینجا گفتیم دو تا وجه وجود داره. وجه اول چیه؟ ففی کونهی. اینجا وجه اوله، ففی کونهی که اتلافهی قبل القبض، در این که این اتلاف بایه در دست مشتری مثل اتلاف است، اتلاف بایه است قبل از قبض. یعنی اگر قبل از قبض آقای بایه اتلاف میکرد چه حکمی داشت؟ الان هم همون حکمو داره. فیکون و فی حکم الاسترداد. پس در واقع اتلاف بایه در حکم استرداده. مثل این میمونه که مبیع رو برگردونده به خودش و تحویل گرفته و در دست خودش اتلاف کرده، که خب طبیعتاً باید قائل به تأخیر بشیم. کما ان اتلاف المشتری، چون اونجا قائل به تأخیر شدیم دیگه، کما ان اتلاف المشتری فی ید البایه به منزلت القبض، کما اینکه اتلاف مشتری هم در ید بایه، یعنی اگر مشتری مبیع رو در دست بایه اتلاف بکنه اونم به منزله قبضه که سابقا عرض کردیم. این یک وجه. او کونهی اتلافا له بعد القبض موجبا للقیمه. این کونهی عرض کنم خدمت شما، عطف به اون کونهی که اتلافه ایست دو سطر پیش، ففی کونهی که اتلافهی، او کونهی اتلافا له بعد القبض موجبا للقیمه. یا این که بگیم این اتلاف مبی توسط آقای بایه در دست مشتری، کونهی ضمیرشو برگردونید به اتلاف بایه، بگیم این اتلاف بایه در ما نحنفی اتلاف مبی است بعد از قبض و موجب قیمت است. یعنی درست مثل این میمونه که عرض کنم بعد از قبض آقای مشتری آقای بایه رفته مالی رو که مشتری قبضش کرده و الان مالکه و دیگه کامل همه چی تمام شده در دست خود مشتری اتلاف بکنه، که خب اینجا باید طبیعتا قیمت روزش رو پرداخت کنه دیگه، موجب للقیمه لدخول المبی فی زمان المشتری بالقبض، چون مبی در زمان مشتری میره به واسطه قبضی که انجام داده. و ان کان ظالما فی، ولو مشتری ظالم است در این قبضش، یعنی ولو مشتری ظلمن قبض کرده. خب اون یا اینه، ایشون میفرماد وجهان، دو تا وجه وجود داره، اختار اولهما فی التذکره، اختیار کرده اون نظر اول رو جناب علامه در تذکره. این دو سه خط آخرم دوستان صورت سوم رو میخواد بحث بکنه. صورت سوم کجاست؟ صورت سوم ائتلاف اجنبی است. اگر عرض کنم خدمت شما قبل از این که مشتری مبیع رو از آقای بایه تحویل بگیره، یه شخص سالس، نه بایه نه مشتری، یه شخص سالسی اومد این مبیع رو ائتلافش کرد، ایشون میفرماید همون سه تا وجهی که ما صفحه 276 یعنی اول بحث امروزمون برای ائتلاف بایه عرض کردیم، ففنفساخ البی او زمان البائع للقیمه او التخییر، اون سه تا وجه طبیعتا در ما نحنفی هم قابلیت طرح رو داره. دقت میکنید؟ گرچه مرحوم شیخ میفرماید به نظر من از اون سه تا وجه متعین تخییره، یعنی همون قول سوم، کما این که توی عرض کنم صورت زمان ائتلاف بایع هم، تو صورت ائتلاف بایع هم جناب شیخ انصاری همون تخییر رو قائل شد دیگه، بعد از تخییر گفت و هازا هو العقبا، اینجا هم همون تخییر رو ایشون ابتداعا تقویتش میکنه. البته دوستان در ما نحن فی که صورت ائتلاف اجنبی باشه، ایشون میفرماید که اون تعیین قیمت ممکنه بگیم اصلا قائل نداره. دقت میکنید؟ تعیین قیمت در واقع وجه دوم اون سه تا وجه قائلی نداره، ولذا ایشون میفرماید شبهه اجماع بر عدم تعیین قیمت وجود داره، چون علما در بحث ائتلاف اجنبی یا قائل به تخییرن، تخییر مشتری، یا قائل به فسخ و رجوع به ثمن المسمی هستند. شیخ میفرماد اگر این شبهه اجماع نبود چه بسا میگفتیم تعین داره رجوع به قیمت. دقت میکنید؟ یعنی بعد از اینکه انصراف دلیل انفساخ رو به غیر صورتی که تلف به واسطه مثل اجنبی مثلا انجام شده باشه، چون دلیل انفساخ عرض کنم خدمت شما ممکنه بگیم این مورد عرض کنم ائتلاف اجنبی رو شامل نمیشه، ولذا چون این مورد رو شامل نمیشه داخل تحت قاعده من اتلف مال الغیر میشه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر این حرف رو زدیم باید اتفاقا قائل به همون عرض کنم رجوع به قیمت بشیم، یعنی وجه دوم، مگر اینکه کسی عرض کنم احتمال اجماع بده، ولذا ایشون میفهمد اگر شبهه اجماع نبود چه بسا ما همین قول به تعین رجوع به قیمت رو قائل میشدیم. نگاه کنید عبارت رو، ولو اتلفه اجنبیون، اگر اجنبی اتلاف بکنه مبیع رو قبل از اینکه مشتری قبض بکنه اون رو از بایع، جا الوجوه الثلاثه المتقدمه، اون وجوه سگانه متقدمه اون سه تا میاد، یعنی احتمال اون سه وجه که اول بحث امروز در مورد اتلاف بایع عرض کردیم اونا اینجا هم هست، الا ان المتعین منها هو التخییر، الا اینکه بین این ستا اونی که تعین داره تخییر است، لما تقدم، به خاطر همون دلیل تخییری که در بحث ائتلاف بایع عرض کردیم. ولولا، اینجا رو دقت کنید، ولولا شبهة الاجماع علی عدم تعین القیمه، این تعین القیمه همون وجه دوم اون ستا وجهه که میگفت بایع ضامن قیمته، اینجا هم بگیم که مثلا فرض کنید اجنبی ضامن قیمتش میشه وجه دوم. حالا ایشون میفهمد یه شبهه اجماع بر عدم تعین قیمت هست، یعنی اجماع بر عدم وجه دوم، چون علما یا قائل به انفساخ بی هستن و رجوع به ثمن المسمى یا قائل به تخییرن. اگر یه همچی شبهه اجماعی وجود نداشت، شبهه اجماع بر عدم تعین قیمت، تعین الرجوع الیها، ایشون میفهمد تعین داشت رجوع به قیمت، یعنی اتفاقا اگر اجماعی در کار نبود ما همین وجه دوم رو میپذیرفتیم بعد فرض انصراف دلیل الانفساخ الی غیر ذلک. بعد از این که ما فرض بکنیم انصراف دلیل انفساخ رو به غیر ما نحن فیه، ما نحن فیه صورت اطلاف اجنبی است، بگیم آقا دلیل انفساخ که نبوی کل مبی انتلف قبل قبضه باشه ها، اون رو بگیم انصراف داره به از صورتی که اجنبی اتلاف بکنه. اگر اون انصراف داشته باشه طبیعتا دیگه باید بریم سراغ قیمت از باب عرض کنم اون قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. انشالله که به طور کامل فهمیده باشید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.